بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. با خدا زندگی کردن تجارتی است که سود آن دنیایی و آخرتیه و سود آخرتی این تجارت پایان پذیر نیست، تمام شدنی نیست. دو آیه از سوره مبارکه فاطر براتون قرائت میکنم که در این دو آیه لفظ تجارت به کار گرفته شده. ان الذين يتلون كتاب الله و اقام الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیتا یرجون تجارتا لن تبور لیوفیهم اجورهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. سه مسئله در آیه اولش مطرحه. از پایان آیه اول استفاده میشه که این سه مسئله یه نوع تجارت با خداست. زندگی کردن کنار خداست. خدا که به ما احتیاج نداره، کل موجودات به او نیازمندن. به قول پیغمبر عظیم و شأن اسلام، هر کاری هم داره برای ما میکنه از باب فضلش. نه این که ما شایستش باشیم. محبت داره، مهرورزه، عاشق بندگانشه. شما میبینید یه نقاش هنرمند یه تابلوی نقاشی که میکشه دوست داره تابلوش. یه نجار منبتکار یه صندلی منبتکاری شده ای رو که میسازه دوست داره ساختش. ما ما در عالم کسی رو نداریم که سازنده باشه ولی از ساخت خودش متنفر باشه یا نقاش خارجی هست که از کانالای تلویزیون نشون میده آبرنگ تو دستشه و تابلو هم مقابلش هنرمندانه هم کار میکنه رودخونه و درخت کاج و سنگ و ابر و آسمان و بعد اون مناظر عالی که به وجود میاد و در حال کار برای ایجاد اون مناظر عالی اگه از یه روانشناس بپرسیم که این نقاش در چه حاله میگه در بهترین حاله نشاط بهش دست میده لذت بهش دست میده مستی عقلی و فکری بهش دست میده دیدید با چه هیجانی کار میکنه با چه هیجانی حرف میزنه با چه هیجانی نقش رو به صفحه میزنه شما هر کدامتون هر هنری که دارید به هنرتون علاقه مندین این طبیعیه اگر کسی بیاد به هنر به وجود آمده شما ضرر بزنه خیلی ناراحت میشین از ضرر زننده نفرت پیدا میکنه ما همه ساخت خداییم خدا ساخت خودشو دوست داره هر کی به ساخت خدا با دست خودش لطمه بزنه و توبه هم نکنه طبق صریح قرآن ظالم ملعونه چرا؟ تیشه گناه رو برداشته و افتاده به جان این ساختمان ساخته شده خدا من یه تفسیری رو یه وقت از یه کتاب فروش خریدم مال قرن 11 این تفسیر در ترکیه نوشته شده در حدود 500 سال پیش 400 سال پیش یه تفسیر جالبیه مخلوط از زبان فارسی و عربی و ترکی همینطوری که مفسر قلم میزده گاهی اون ملیت خودشو که ترکیه ترکیه وارد قلم کرده خب اونی که ترک زبانه درک میکنه مطالب خیلی خوبی داره مطالب بی ربط هم داره اما خوبش بیشتره گاهی هم عربی می نویسه گاهی هم فارسی جالب هم اینه که در 500 سال پیش از خیلی اشعار ناب شعرای ایران هم در این تفسیر استفاده کرده سنایی، حافظ، سعدی، جلال الدین معلوم آدم پرکاری بوده آدم پشتکارداری بوده تو بیشتر صفحاتش هم یه تک بیت یه دو بیت یه چار بیت اوورده معلوم میشه که این دیوانهای شعرای ایران بغل دستش بوده، خوبم وارد بوده که کدام شعر رو در کنار کدام مطلب برای تأیید مطلب ذکر بکن. بعضی ها یه نفرن ها برادران جوان، اما وجودشون اندازه 100 نفره. یه نفرن اما به تنهایی 20 تا 30 تا دانشمندن. یه نفره شاعر، عارف، فقیه، روایت شناس، مقاله نویس. این مربوط به استعداد انسانه، یعنی خدا به گونه ای آدم رو آفریده که هر کار مثبتی رو بخواد میتونه انجام بده. لازمم نی که سواد آدم خیلی بالا باشه. من اوائل طلبگیم بود، گاهی پنجشنبه جمعه که قم میومدم تهرون دیدن پدر و مادرم، تو این رفت و آمدها رفیق پیدا میکردم. یه رفیقی پیدا کردم که مغازش میدان بار بود، میوه فروش بود. یه بار به من گفت از قم اومدی تهرون؟ یا یه زور یا یه عصر یا یه شب بی خونه ما. گفتم اگه وقت کنم میام. گفت نه بیام، میخوام یه کسی رو نشونت بدم دیدنیه. یه روز رفت، چون اونی رو که میخواست نشونه من بده تو خونه خودش زندگی میکرد، خونش بزرگ بود، طرفای غروب بود، نماز خوندیم و نشستیم تو حیات، خودش بود و من بودم و اون آقا که پیر مردی بود از 85 گذشته بود. و اینو میخواستم نشونت بدم. این تا وقتی که سر پا بود و حال داشت یه مغازه داشت تو همین محل، سبزی فروشی میکرد. وقتی مشتری ها میومدن و میخریدن و میرفتن و دیگه کم مراجعه میکردن، شعر حفظ میکرد. سوادم میگفت نداره، داییمه، فقط خوندن بلده و یا نوشتن کارهای مغازه. گفتم ببین حاضره بگوی شعر برا من بخونه. گفت همین الان که کنار تو نشسته 70,000 شعر خوب حفظه. تو چه رشته‌ای، چه مرحله‌ای بگم برای شعر بخونه؟ هر چی میخوای خودت انتخاب کن. توحید میخوای بگم توحیدیه بخون. وصف پیغمبر رو میخوای بگم وصف پیغمبر رو بخون. وصف عالم طبیعت و بهار و تابستان رو میخوای بگو برات بخون. گفتم حالا هرچی خودش دلش میخواد بخونه. این 4 خط شعر محصول اولین باری بود که من ایشون رو دیدم. البته بعد که میرفتم و میخوند خیلی هم کریم بود، میگفتی شعر رو بده، میداد شعر رو. آدمی نبود که علم و حبس بکن. میگو این شعری که برات میخونم اون یه بناست راجع به امیر المؤمنینه. مسیح بر فلکو، چون معروفه که خداوند متعال این که در قرآنه نگذاشت یهودیان عیسی رو بکشن، دار گذاشتن، ولی اون جاسوسی که خبر بودن عیسی رو در اون محل داد به یهودی ها و اینا ریختن که عیسی رو بگیرن، خدا همین جاسوس رو در جا قیافش رو به شکل عیسی کرد. این تو قرآنه. ولیکن شبه بهم، اونو گرفتن دارش کشیدن. هرچی هم میخواست بگه عیسی من نیستم، من مال خودتونم، خداوند زبونشو بند آورده بود. جنگ با خدا هیچ وقت پیروزی نداشته، بعدن هم پیروزی نداره. بهتر این آدم با خدا بساز. یه جوانی یه وقت اومد به من گفت خدا ما رو برای چی ساخته؟ گفتم عشقش کشیده. گفت این دلیله؟ گفتم بهترین دلیله. خدا عاشق هر چی رو آفریده بر اساس عشق آفرید. پس بر اساس چی آفریده؟ خود دوست داشته، نیازم نداشته، بازیگرم نبوده، ولی دوست داشته. حکیم، آسمان ها رو خلق کنه، خلق کرد. زمین رو بیافرینه، آفرید. آدم ها رو درست کنه، درست آفرید. حیوانات رو آفرید. گفتم عشقش کشیده. گفت خب حالا ما رو خلق کرده، حالا چی کار باید کرد؟ مثلا من دلم نمیخواد باشم. بهش گفتم که اگر ما التماس بکنیم به پروردگار، چون ما دلمون نمیخواد باشیم، ما رو سر جای اولمون که نبودیم، به لفظ عربی عدم، ما رو به عدم برگرد که نبودیم. اینو گوش نمیده. گفت خب پس ما رو آزاد بذاره هر کاری دلمون میخواد بکنیم، کیف کنیم تو این دنیا، هر جور لذتی رو ببریم، ما رو جهنم نبره. گفتم هر جور لذتی دلت میخواد ببری ببرم و جهنم رو میبره قطعا. گفت چی کار کنیم؟ خودم بساز باش، ما رو که بر نمیگردونه به نیستی. بهشم بگیم ما دلمون میخواد همه جور گناهی بکنیم جهنم نبر. میگه نه، من این قرارداد رو با تو نمیبندم، بخوای جفتک به اندازی میبری آن جهنم. بهترین راه اینه حالا که ما رو خلق کرده باش بسازیم. خیلی خوب خداییه با اگه باهاش بسازیم. دنیا میخوای؟ در قرآن میگه بهت میدم، من کان یرید و حرص دنیا نؤتهی منها. آخرت میخوای؟ بهت میدم، و من کان یرید و حرص آخره نؤتها. همسر خوب میخوای؟ بگرد مشورت کن، جور میکنم بهت میدم. بچه خوب میخوای؟ واقعا میخوای؟ خونه تو پاک از گناه و ماهواره نگرد و من بچه بهت میدم. کانالای فساد رو نبینه، خودم که میری در مجالس علم ببرش، منم کمک میدم خوب بار بیاد. پول حلال میخوای بهت میدم چون ضمانت کرد، مشکل تو زندگیت میفته حل میکنه، هر قفلی رو برات باز میکنه، همه کاری میکنه برای ما. مسیح رو میگن خدا از دست یهودیان نجات داد برد در یه مقامی به نام مقام چهارم در این عالم، من نمیدونم چیه، ولی این شاعر میگه مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب. این داستانی داره تراب. یه روز پیغمبر تو کوچه داشتن میرفتن، اون وقتا هم اسفالت نبود، همه خاک بود، دیدن امیرالمؤمنین کنار دیوار تو کوچه خوابش برده، کنار امیرالمؤمنین نشست، آروم گفت یا ابا تراب، این لقبو پیغمبر به حضرت امیر داد، ابا تراب یعنی پدر خاک، و واقعا پدر خاک. خاک میدونید چیه؟ انبار رزق پروردگار برای کل موجودات زمین. به علی گفت تو پدر این انبار، اگه کره زمین تا روز قیامت میلیاردها گرسنه و تشنه رو سیراب و سیر میکنه، تو تمام عالم رو میتونی سیراب کنی و سیر کنی. میگه مسیح بر فلک شاه اولیا به تراب، دلم ز آتش این گسته گشته بود کباب، سوال کردم از این ماجرا ز پیر خرد، که چرا حضرت مسیح در مقام چهارم عالم بالاست، علی با این عظمتش رو خاکه. سوال کردم از این ماجرا ز پیر خرد، چو قنچه لب به تبسم گشود و داد جواب، به حکم عقل به میزان عدل سنجیدند، به حکم عقل به میزان عدل سنجیدند، نشست کپر طرفش سنگین تر باشه، خب میاد پایین، نشست کپه میزان مرتضا به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب. حالا آدم با این استعداد، یکی استعداد داره میشه پیغمبر، یکی استعداد داره میشه امام، همه استعداد دارن و من باید بگم یکی استعدادشو درست خرج میکنه میشه پیغمبر، درست هزینه میکنه میشه امام. میای مقامات پایینتر، یکی استعدادشو درست هزینه میکنه میشه ابن سینا، یکی میشه ابن رشد، یکی میشه کندی، یکی میشه صدرالمتعلهین. تو خارجی هم اینجور، یکی استعدادشو خوب خرج میکنه میشه انیشتن، استعدادشو خوب خرج میکنه میشه کخ، استعدادشو خوب خرج میکنه میشه پاستور، خوب خرج میکنه میشه آلکسیس کارل فرانسوی. اینا نابغه های غربن. یکی هم خانه های این استعدادها رو با کلنگ گناه خراب میکنه. 70 سال تو دنیا زندگی میکنه، هیچی از آب در نمیاد، هیچی، به درد هیچی هم نمیخوره، این آدم وقتی ازدواجم میکنه مزاحمه، بچه دارم که میشه مزاحمه، زنده بودنش مزاحمه، مردنش هم مزاحمه. چرا اینجوری میکنن یه عده؟ چرا با کلنگ معصیت، با کلنگ اعتیاد، با کلنگ روابط نامشروع به جان ساختمان انسانیتشون میفتن؟ به خدا قسم توی دهی یه شب یکی گفت بیبریم خونه ما، من یه مهمون دارم. بعد نیبینیش، یه ده رفتم خونهش، یه مهمون داشت، 90 سالش بود مهمونش، 3-4 تا دفتر قطورم تو کیسه، ساکم نبود، کیفم نبود، تو کیسه متقالی بغل دست مهمونه بود. تو این خونه دهاتیم هر اتاقی و ایوون یه شعله برق داشونم، یه لام کم نور و همون مقدار زورش میرسه. یکی از چیزایی که از این آدم 90 ساله دیدم، چراغ ایوونو که خاموش کردن بخوابیم، این قبل از خواب شروع کرد مطالعه کردن تو نور شب 8 و 9 ماه بی عینک میخون. گفتم چراغ روشن بکنم براتون؟ گفت نه، تو نور ماه میخون. این مال وقت خوابش. اما وقت نشستنمون بعد نماز مغرب شا، این صاحب خونه به من گفت این پیر مرد 90 سال شعرهای خوبی گفته، مال خودش، میخوای بگم بخونه؟ گفتم بگو بخون. گو آقا برای مهمون من شعر بخون، این قوم درس خونده، هر شعری خودت میخوای انتخاب. گفت این دفترهای بغل دست من 200,000 شعر توشه، همرم خودم گفتم. البته یه بخشیشو چاپ کرده بود، از کیسه در آورد داد به من، دارم هم. گو این 200,000 شعر دفترها رو ورد و لاشو با کن، هر جا اومد بگو من با سب بخون. گودم من شما 200,000 خط تو حفظی با؟ بله. این کار اینی برای انسانی که ساخت خداست و دارای استعداد؟ دانشمندان میگن مغزر انسانی گنجایش حفظ کردن 40 میلیون صفحه کتاب علمی رو داره. ما چقدر کار کردیم تا حالا؟ ما با عمرمون چیکار کردیم؟ به نظر من برای هیچ کدوممونم الان دیر نیست، برای هیچ کدوم. بقیه عمر رو غنیمت بدونیم، با خدا زندگی کنیم، هر کاری میخوایم بکنیم بگیم پروردگارا برای تو، خدا. اگر کسی به ساختمونی که ساخته دست بزنه، شما فکر کن آدم یه دونه پیچگوشتی قوی ورداره بره صندلی منبت کاری شده یه نجار رو یه 7-8 جاشو زخمی بکنه و فرار کنه، بعد نجار بیاد ببینه چقدر داغ به دلش میمونه. یا آدم تابلوی نقاشی کمال الملک و جلو رو خودش بره یه نیشه چاقو بکشه، خب معلومه که سازنده چقدر رنجیده خاطر میشه واقعا میخواین خدا از میلیاردها عناصری که در خلقت جمع کرده به صورت نطفه در صلب پدر فرستاده تو رحم مادر، بعدم رشد داده اومده، حالا شده یه جوان 20 ساله 25 ساله که نتیجه عناصر عالم آفرینشه، این باید تبدیل به یک منبع خیر، برکت، دانایی، کرامت، شرافت، بزرگواری بشه، بیاد با کلنگ گناه خودش به جان خودش بیفته، تمام استعدادها رو نابود کن. چه نفرتی خدا از دست این آدم پیدا میکنه؟ این مال اونجاییه که کسی خودش خودزنی بکنه. حالا اگه یه کسی از بیرون انسان رو بزنه، یعنی بیاد آدم رو گمراه کنه، بیراه کنه، بیدین کنه، اهل گناه بکنه، مثل آدمی که پیچ گوشتی برداشت برد صندلی منبت کاری رو به هم ریخت، مثل اونه که او اومده آدرس گناه داده، گناه تعلیم داده، از درس خوندن رو انداخته، از چشم پدر و مادر انداخته، خونواده او رو رنجیده خاطر کرده. خدا به این مخرب باید بگه جناب دست در نکنه. در هر دو صورت آدم ملعونه. الانسان، این روایت مال پیغمبر، تو همون تفسیری دیدم که در قرن 11 نوشته شده. الانسان بنیان الله، هر انسانی ساختمان پروردگار، ملعونون من هدم بنیانه، از رحمت خدا دوره کسی که این ساختمان رو تخریب کنه. این ساختمون ساختمونیه که ازش میشه مخترع ساخت، دانشمند ساخت، شاعری مثل سعدی و حافظ که هر دو هم یتیم بودن و یکی دیگه بزرگشون کرد ساخت، میشه ابن سینا و انیشتن ساخت. حالا یا خودم رو بسازم، یا یه دلسوزی مثل پدرم، معلمم، استاد دانشگاهم منو بساز. اگر تو این حسینی ها و مسجد ها این ساختمان سازی شروع بشه چقدر عالی میشه، که هر کسی توان داره بنای عقل، بنای انسانیت، بنای هنر مثبت روی این ساختمان خدا و این استعدادها بسازه، ما چه کشوری پیدا خواهیم کرد؟ اگر این ساخته شده ها در همه جای ایران فراوون باشن، مسجد ها نباید بیکار باشن، حسینی ها نباید بیکار باشن، پولداران نباید بخیل باشن، همه باید دست به دست هم بدن. من یه دوستی دارم، این در زمان شاه شغل پستی داشت که خود ما وقتی اسم این شغل رو میشنیدیم متنفر میشدیم که شاغلان اون شغل رو بیشتر مردم میگفتن اینا دزدن. راستم میگفتن، آدم های زور بگیر و ظالم و لباس هم تنشون بود. حضور داشتن. این 7-8 سال بود تو این شغل رفته، اما پاک بود، درست بود، درست. یه بار به من گفت، گفت از یه شهر جنوبی استان خراسان با اون اتوبوسای 50 سال پیش که 60 کیلومتر بیشتر سرعت نداشتن، تمام جاده هام خاکی بود و بد گذاشتم میومدم طرف مشهد، چون خونمون اونجا بود. تو اتوبوس کسی هم با هم حرف نمیزد، چراغای اتوبوس هم تو خاموش بود و بعد چراغای رو به جادهش روشن بود. همینجوری خودم رفتم تو فکر، گفتم این شغل تو داری؟ این که شغل بی‌آبروییه، مردم ارزشی برای این شغل قائل نیستن اون زمان، الان اون شغل نیست. تو واقعا آفریده شدی برای سکون، یعنی هیچ رشدی نکن، کمالی به دست نیاری، بالاتر نری، بهتر نشی. میگفت فلانی من تا مشهد مثل اون شب تلخ تو زندگیم نبود که بیدار شده بودم و میدیدم در ظلمت دارم زندگی میکنم. گفت ماشین رسید مشهد و ما پیاده شدیم و رفتیم خونمونو خوابیدیم، خستگیمون در رفت و صبح اومدیم بیرون و گفتیم چی کار بکنیم که ما کنار خدا برای بندگانش اثر گذاروش. خب اون علم لازمو که ندارم، پولم که ندارم، درآمدم که ضعیفه، میخوام این شغل رو هم قطع کنم برم اونجایی که باید برم بگم آقا من ادامه شغل نمیدم. رفتم و گفتم نمیدم، اومدیم بیرون. چی کار کنم که حالا رشد کنم، به قول من خورشید بشم، بتابم؟ فکر کردم، گویه روحانی سیدی تو شهر ما بود، آدم با سوادی بود، آدم با برکتی بود، آدم دلسوزی. بودم برم دست و دست اون بذارم. اومدم گفتم آقا من میخوام کنار تو باشم، آدم قانعی هم هست، میخوام بیام مسجد تو پشترت نماز بخونم. این آخوندم خیلی راحت منو قبول کرد. ما هی رفتیم مسجد، اومدیم رفتیم اومدیم، یه 7-8 تا رفیق پیدا کردیم. به اینا گفتم شب جمعه، به شب جمعه در جیبتون رو وا کنین، هر چقدر میتونین به من پول بدین. گفت پولا رو گرفتم، بعد شروع کردم به گشتن فقیرترین خانواده های یتیم رو پیدا کردم. با همون پولا 5 تا خانواده یتیم رو که گلیم پاره زیر پاشون بود، دوشنگ لحاف نداشتن، کفش نداشتن، اینا رو شروع کردیم سرپرستی کردن. اون شب که بر من تعریف میکرد، گفتم الان چند تا خانواده زیر نظرتون؟ گفت از اون سالی که شروع کردیم تا حالا 10,000 خانواده بودن. از اون زمان به بعد 10 سال به 10 سال این یتیما بزرگ شدن. اینا هر کدوم علاقه به دانشگاه داشتن، فرستادم دانشگاه. الان صدها دکتر دارن، مهندس دارن، میکانیک دارن، تاجر دارن، همه به من میگن بابا. و همون خانواده ها الان جزء کمک دهندگان خوبه به مؤسسه ایتام مان. 10,000 خانواده یتیم ما بزرگ کردیم، یه عدهشون طلبه شدن، نویسنده شدن، پیش نماز شدن، تمامشون هم با ما در ارتباطن و به نوبت شبای جمعه میان ماشیناشون رو پر برنج و گوشت و روغن و چایی و قند و شکر و لباس میکنن میبرن در خونه ایتام جدید. اینا که دیگه حالا ایتام نیستن. یه نفر با یه شغل پست، استعداد تو همه هست، شانس پیش همه هست، هیچی در این عالم بی شانس نی. بهترین راه اینه که آدم خودش و فکرش و چشمش و گوشش و زبانش و کسبش و خزینه پروردگاری کنه که خزانش بی نهایت. حالا چگونه؟ آیه بیان میکنه انشالله جلسه بعد. ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه يرجون تجارة لن تبور ليوفينهم اجرهم و یزیدهم من فضله انه غفور شکور. این شکورم یه معنی خیلی جالبی داره. عجب زندگی رو ابی عبدالله هزینه خدا کرد، فکرشو، زبانشو، مالشو، جانشو، بچه‌هاش. وقتی از کنار خیمه میخواست بره میدان گفتن یه بچه براتون به دنیا اومد. بچه 7-8 دقیقه بود به دنیا اومد. فرمود بیارینش ببینمش بیرون خیمه. اووردن لب مبارکشو گذاشت در گوش بچه، از آن و اقامه بگه با تیر زدن بچه یه روز هم. تا نوبت به این 6 ماه رسید. اگه 6 ماه شیر داشت که نمی بردش میدان، شیر نداشت. بچه رو بغل گرفت، مفصلشون نوشتن، لباس پیغمبر رو پوشید که داره میره. مردم خیلی هاشون زمان پیغمبر رو دیده بودن، بیبیننش بدونن برای جنگ نیومده، حمله نکنن، کاری داره با لباس پیغمبر اومده. زره تنش نی، شمشیر ورد ندوشته، نیزه ورد ندوشته. احتمال میدن بعضی ها بچه رو زیر یه پارچه گرفته بود که جلوی لشکر نشونش بده. شما گل رو با شاخه کندین اول صبح، چقدر راحت گل رو شاخه وای میسه عمودی، اما 10-11 صبح که آب شاخه تموم میشه نمیتونه دیگه گلو نگرداره، گل میفته. بچه طاقت نگرداشتن سرشو نداشت. بچه چقدر آب میخواست. همه خوب میدونید بچه 6 ماهه چقدر آب صحبت آب تنها نبود، مادر تو خیمه دلش شاد بود که حالا ابی عبدالله بچه‌مو میبره دیگه به این یکی رحم میکن، چون بچه من که دست جنگ نداره، دست شمشیر گرفتن نداره، حتما کاریش نمیکنم. بچه رو بلند کرد، غم مخور ای آخرین سر باز من، غم مخور ای بهترین همراز من، غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. غم مخور ای کودک دردی کشم، من خودم تیر از گلویت می کشم. در حرم گریه نکن از بحر آب، من خجالت می کشم از رباب. وقتی بچه رو رو دست بلند کرد نمیتونه سرش رو رو گردن نگر داره، سر رو شونه افتاد. تیری که هدف گرفتن فضو به همه نل ازون الال ازون، از گوش تا گوش علی رو برید، خونش رو گرفت به آسمان میرید. می گفت خدایا این مردم به کوچک و بزرگ من رحم نکردن. چه دعای عجیبی هم کرد، گفت خدایا این شهید 6 ماه رو ذخیره قیامت من قرار بده.